صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. به به، صبح شما بخیر. در این بامداد پنج شنبه 15 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2012 میلادی با برنامه صبحانه با خبر، بامداد و صبحانه شما رو همراهی میکنیم. به اتفاق همکارانم به شما ابتدا سلام میکنیم، امیدواریم تا اونجا که ممکن هست دل خوشی داشته باشین و تندرست باشید. در صبحانه با خبر امروز درباره توافق اصولی 27 کشور اتحادیه اروپا در جهت تحریم خرید نفت از ایران و استقبال آمریکا از این توافق کشورهای اروپایی خواهیم شنید و درباره هدف سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران نظر یک کارشناس را خواهیم داشت و نیز خواهیم شنید که تصمیم انحلال خانه سینما چگونه اتخاذ شد. در میان تازه ترین خبرها هم خواهیم شنید که خانواده جوان ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی میگوید اعترافات او زیر فشار گرفته شده و دروغین بوده است. خواهیم شنید که فرزند آیت الله منتظری خواهان آزادی زندانیان سیاسی شد و این خبر که سهمیه ارز مسافرتی 1000 دلار کاهش یافت. البته برای شنیدن متن کامل این خبرها با شاهین بشیری همراه میشیم که خبرهای دیگری رو هم برای امروز بامداد تهیه کرده. با سلام به شما.
با سلام به شما و به شنوندگان. آقای حسینی، بعد از مدت‌ها تشریف آوردین دو مرتبه صبحانه با خبر.
بله، استثنا امروز جای آقای زرقامی اومدیم که یه تعطیلیه روزه گرفته.
برای شنوندمون حتما یادآور خیلی لحظه‌های خوشی میشه.
بله، چون دیگه مدت‌ها بود خسته شده بودن از صدای من، دیگه به استثنا امروز مزاحمشون میشیم.
خب به خبرها میپردازیم. خانواده امیر میرزایی حکمتی، جوانی که مقام‌های ایران او را به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا زندانی کردند، با انتشار بیانیه اعلام کرد اعترافات تلویزیونی او دروغی و تحت فشار بوده است. خانواده آقای حکمتی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نسبت به عدم دسترسی فرزندشان به یک دادرسی عادلانه شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفتند که وی تنها یک وکیل تسخیری دارد. خانواده حکمتی در این بیانیه گفتند که از دیدن فیلم اعترافات فرزندشان که به نظر لاغر و نحیف می آمد چوکه شده و نگران سلامت او هستند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که آزاد کردن زندانیان سیاسی کم هزینه ترین راه خروج از بحران است. احمد منتظری با اشاره به تحولات خاورمیانه و خطراتی که ایران را تهدید می‌کند نوشته است نجات نظام از فروپاشی و حفظ کشور از ویرانی و تجزیه بیش از همه وظیفه شماست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سهمیه ارز برای مسافران هوایی به تمام کشورها را 1000 دلار کاهش داد. بر پایه این بخشنامه، سهمیه ارزی مسافرانی که از راه‌های زمینی و دریایی به کشورهای خارج می‌روند 400 دلار تعیین شده است. پیش از این سهمیه ارزی مسافران 2000 دلار بود. بر اساس این بخشنامه به مسافرین زیر 2 سال ارز مسافرتی داده نمی شود و کودکان بین 2 تا 12 سال هم تنها 50% ارز مسافرتی را دریافت می کنند. و فعالان سیاسی سوریه میگویند برخلاف آنچه در بیانیه ناظران اتحادیه عرب آمده است، دولت مردان این کشور قول خود مبنی بر عقب نشینی نیروها را زیر پا نهادند. گروهی از ناظران اتحادیه عرب به منظور بررسی تعهدات صلح دولت سوریه مبنی بر خروج نظامیان از خیابان‌ها و آزادسازی هزاران نفر از زندانیان در سوریه به سر می‌برند. به گزارش سازمان ملل، از هنگام آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در 9 ماه گذشته بیش از 5000 نفر طی درگیری‌ها جان باختند.
خیلی ممنون از شاهین بشیری که در ساعت 7:30 با سرخط خبرها مجددا با ما خواهد بود. پیش از آن که به گزارش‌ها و تحلیل‌ها بپردازیم، بد نیست بدانید که امروز 15 دی روز تولد شاعر گرانقدر فروغ فرخزاده که در چنین روزی در سال 1313 متولد شد و در 32 سالگی در 24 بهمن 1345 درگذشت. بدین وسیله به او درود می‌فرستیم. در طول روز با گزارش‌های از او مجدداً یاد خواهد شد. درباره هوای شهرهای ایران یادآوری می‌کنم که امروز در اغلب شهرهای کشور هوا صاف و گاه نیمه ابریه. در شمال غربی نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی، در شمال شرقی اندکی ابری و مه‌آلود و در استانهای جنوبی هوا صاف همراه با وزش باد. هوای تهران هم صافه و دمای هوا در تهران حداقل 2 درجه زیر صفر و حداکثر 7 درجه بالای صفر. در شهرهای شمال غربی کشور درجه هوا در ساعت‌های نخست بامداد به منهای 10 درجه زیر صفر هم رسید، مثل شهر اردبیل. خب در نخستین بخش امروز درباره تحریم ها خواهیم شنید. بد نیست بقیه مطالبی رو هم که خواهیم شنید ازشون باخبر بشید. خواهیم شنید که اتحادیه اروپا به یک توافق اصولی دست یافته برای پیش رو گذاشتن تهدیدهای تازه علیه ایران. همچنین خواهیم شنید که ایالات متحده از این تحریم‌های احتمالی استقبال کرده. تحلیل امروز فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم به همین موضوع اختصاص داره. درباره سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران تحلیلی خواهیم شنید از یک کارشناس. و پس از نگاهی به روزنامه‌های امروز در کنار حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، از تازه‌های جهان ورزش با خبر می‌شیم، به اضافه موسیقی‌های گوناگون. نخستین ترانه‌ای که امروز خواهیم شنید از شهریار قنبری است و ترانه سومی از لئونارد کوهن. ایالات متحده از توافق مقدماتی دولت‌های اروپایی برای تحریم واردات نفت ایران استقبال کرده. کشورهای اتحادیه اروپا در نظر دارند تحریم‌های شدید و جدی علیه ایران اعمال کنند. تحریم‌هایی که مانند تحریم‌های اخیر آمریکا نفت ایران و بانک مرکزی را نشانه گرفته. بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق اولیه برای تحریم نفت ایران گفت: این خبر خوبی است و در راستای تلاش‌ها و مذاکراتی است که ایالات متحده با کشورهای اروپا داشته و دنبال کرده است.
Obviously very good news and the result of lots of consultations among us between the US and EU countries within the EU.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت: این از آن اقداماتی است که نه تنها ما خرسند می‌شویم که کشورهای نزدیک به ما چون اروپا دنبال می‌کنند، که انتظار داریم دیگر کشورهای دنیا نیز همین راه را پیگیری کنند. از سوی وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه گفت که به احتمال زیاد تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران در آخر ماه ژانویه به دست خواهد آمد. آلن ژوپه که همراه وزیر خارجه پرتغال در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت: همه چیز در همین مسیر پیش می‌رود، ولی مسئله این است که باید به کشورهای اروپایی که خریدار نفت ایران هستند پیشنهادهای جایگزین داده شود. وزیر خارجه فرانسه افزود: راه‌های جایگزینی هست و ابراز امیدواری نمود که تا آخر ماه ژانویه تحریم نفت ایران نهایی شود. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های آگاه از این مذاکرات گزارش دادند: توافق اولیه برای این کار حاصل شده، ولی هنوز خیلی کارها مانده که انجام شود، از جمله اینکه از چه زمانی و با چه شکلی دستور اجرایی آن اعلام شود. از این رو تلاش می‌شود تا آخر ماه ژانویه که وزیران خارجه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه می‌دهند، به طرح نهایی دست یافته شود. تهران در واکنش به اقدامات اتحادیه اروپا گفته است: ایران هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند نفت خام خود را به دیگر کشورها بفروشد و از بابت تحریم اروپا ضرری متوجه ایران نخواهد شد.
در حالی که اتحادیه اروپا به سوی تحریم خرید نفت از ایران پیش میره، محافل اقتصادی جهان و همچنین کارشناسان انرژی تأثیر احتمالی این ابتکار بر بازار جهانی طلای سیاه رو زیر ذره بین قرار دادن. برای مطالعه عمیق‌تر در این زمینه با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام به شما جناب آقای حسینی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به گفته منابع معتبر بین المللی اتحادیه اروپا بیش از پیش به مرحله اتخاذ تصمیم درباره تحریم خرید نفت از ایران داره نزدیک میشه. اگر این تصمیم گرفته بشه و به مرحله اجرایی برسه، بازار جهانی نفت چه واکنشی نشان خواهد داد؟ یعنی چه تحولی در بهای این کالا به وجود خواهد آمد آقای خاوند؟
مجموعه عواملی که بر تحولات آتی بازار جهانی نفت تأثیر می‌ذارند و پیشبینی همه اونها در واقع اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست. در حال حاضر هر روز 89 میلیون بشکه نفت در دنیا تولید میشه که 3,500,000 بشکش متعلق به ایران هست. از این مقدار نفت تولیدی ایران هر روز 2,100,000 تا 200,000 بشکه نفتش رو به خارج صادر میکنه که حدود 20%ش روانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشه و بقیه عمدتاً در آسیا به فروش میره. بنابراین تصمیم اتحادیه اروپا مربوط میشه به حدود 450,000 بشکه نفت و به نظر میرسه اروپایی ها بر سر تحریم خرید این مقدار نفت از ایران به توافق نزدیک میشن. اینکه چنین تصمیمی در صورت عملی شدن چه تأثیری بر بازار جهانی نفت داره، دو پاسخ متفاوت از طرف کارشناسای مسائل بین المللی انرژی دریافت میکنه. گروهی میگویند که اروپا میتونه 450,000 بشکه نفتی رو که دیگه از ایران دریافت نخواهد کرد از سایر منابع جبران بکنه. گروه دیگر نظر کاملا متفاوتی دارند و بر این باور هستند که چنین تصمیمی از طرف اتحادیه اروپا میتونه کل بازار انرژی رو ملتهب بکنه و به اوجگیری شدید بهای نفت منجر بشه.
کارشناسان گروه اول که میگن تحریم احتمالی خرید نفت از ایران از سوی اروپا تغییر مهمی در بازار این کالا کمبود یا بهای نفت به وجود نمیاره، رو چه دلایلی بیشتر تکیه میکنن؟
مهمترین دلیل اونها این هست که اتحادیه اروپا تصمیم خودش رو درباره تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی با تعدادی از کشورهای عرب همسایه ایران به خصوص عربستان سعودی هماهنگ کرده و این کشورها از ظرفیت نفتی اضافی برای جبران نفتی که اروپایی ها دیگه از ایران نخواهند خرید برخوردار هستند. به علاوه تولید نفت در لیبی بیش از پیش به حالت عادی برمیگرده و در بعضی دیگر از میدانهای نفتی دنیا به خصوص عراق تولید رو به افزایش میره. مجموعه این عوامل از دیدگاه این دسته از کارشناسای مسائل انرژی قاعدتا نباید تنش مهمی رو در بازار جهانی نفت به وجود بیاره.
آقای خاوند، وقت گروه کارشناسان دوم هم هستن که دقیقاً نظر برعکس دارن، میگن که تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا درباره تحریم خرید نفت باعث اوجگیری بهای این کالا میشه. اونها رو چه دلایلی بیشتر تکیه میکنن؟
اینا میگن که در حال حاضر نفت ذخیره شده در انبارها در سطح پایینی هست و ظرفیت تولید نفت اضافی واقعی از جمله در عربستان سعودی در سطحی نیست که بتونه جای خالی ایران رو زود پر کنه و به علاوه تنش‌های ژئوپلیتیک بر تعدادی از میدان‌های نفتی جهان از جمله در خلیج فارس و همینطور در لیبی و در سوریه و یمن سنگینی می‌کنه. بنابراین از دید این دسته از تحلیلگران مسائل انرژی تصمیم اتحادیه اروپا در مورد ایران میتونه تنش‌های جدی در بازار جهانی نفت به وجود بیاره و حتی قیمت این کالا رو تا سطح هر بشکه 150 دلار هم بالا ببره.
یه سوال دیگه هم دارم، با توجه به اینکه یونان مشتری مهم اروپایی ایران در خرید نفت گفته که با این طرح موافقت خواهد کرد، اما تقاضا کرده که در چند ماه آینده این طرح به اجرا در بیاد، شما شخصا فکر میکنید که واقعا 27 کشور اروپا به توافق نهایی برسن؟
دلیل مخالفت یونان در نشست قبلی وزیران خارجه اتحادیه اروپا که اوائل ماه دسامبر برگزار شد این بود که یونان میگفت از ایران نفت رو به صورت نسیه و با قیمت ارزان خریداری میکنه و بنابراین اگر جلوی خرید نفت از ایران گرفته بشه یونان نخواهد توانست این مسئله رو جبران بکنه. ولی گویا در نشست های اخیر و چند روز گذشته اتحادیه اروپا برای این درخواست یونان راه حلی پیدا شده و تصمیم هایی گرفته شده که به یونان اجازه بده نفتش رو در شرایط آسان دریافت بکنه بدون اینکه به ایران متوسل بشه.
این مطلبی است که بهتون شک در روزهای آینده حتما دنبال خواهیم کرد، چون قراره که تا پایان ژانویه این تصمیم گرفته بشه. مثل اینکه
بله بله، احتمالاً روز 30 ژانویه قراره این تصمیم گرفته بشه.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر می کنم آقای حسینی.
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیشب برای دیدار رسمی وارد تهران شد. این سفر وزیر امور خارجه ترکیه همزمان هست با تنش‌هایی در حوزه خلیج فارس و تهدید ایران بر بستن تنگه هرمز در واکنش به تحریم خرید نفت از ایران. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با تورج عطابکی کارشناس منطقه و استاد دانشگاه نخست از اهمیت سیاسی این سفر پرسیده. تورج عطابکی:
این سفر و ملاقات وزرای خارجه دو کشور برنامه از پیش تعیین شده و دوره‌ای بوده و اما سفر آقای داوودوغلو این بار در شرایطی صورت میگیره که رابطه دو کشور آنچنان هم گرم نیست و این عمدتاً به خاطر قبول ترکیه برای برپایی سپر دفاع موشکی از سوی ناتو در خاک این کشوره که این با نگرانی‌های دولت ایران و اعتراض حتی روبرو شده. اما به هر صورت وضعیت بسیار متشنجی که در خلیج فارس از یک طرف وجود داره و از طرف دیگه تحولات بسیار عمیقی که در سوریه جاریه، آقای داوودوغلو رو بر این داشت که این سفر رو انجام بده و پای میز مذاکره بنشینه.
خب به نظر میرسه که ترکیه در یک سال گذشته دست کم با مواضعی که در مورد اسرائیل گرفته، سوریه گرفته، اینا تا حدودی پرچم مبارزه برای فلسطینی‌ها را از دست ایران خارج کرده. آیا اصلا همچی چیز اتفاق افتاده و ناراحتی ایران از این جهت هست؟
ببینید، این مدل یا الگوی تحول ترکیه مدت هاست که دل مشغولی و دلنگرانی دولت ایران رو داشته، اینکه جمهور مردم در کشورهای عربی رأی بر این دادن که اگر قراری که جایگزین این نظام های مستبد نظامی بنشینه، مدل ترکیه بیشتر خورند و پسند این کشورهاست، نگرانی های دولت ایران رو در پی داشته. اما در حال حاضر آنچه که بین دو کشور جاریه و یک معضلی شده، سیاست‌های بسیار متفاوتی است که این دو کشور در قبال سوریه دارند که به هر صورت بعد از ناکامی هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه، ترکیه به دنبال بدیل دیگری در این کشور می‌گرده همراه با اتحادیه عرب و تلاش دولت ترکیه بر اینه که به مقامات ایرانی تفهیم بکنه که اگر نمیتونن در مورد سوریه همگام با ترکیه عمل کنند، لااقل موضع انفعالی پیش بگیرن. از سوی دیگه آنچه که در حقیقت ترکیه استانبول رو به شدت نگران میکنه، تحولاتی است که همین یکی دو هفته اخیر در ایران در خلیج فارس جاری بوده. تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز، واکنش متقابل امریکا، رزمایش 90 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نگرانی های کشورهای خاصی خلیج فارس، همه باعث شده که ترکیه در وضعی قرار بگیره که نگران تحولات ایران باشه. از سوی دیگه فراموش نکنیم که ترکیه 30% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تامین میکنه و اگر قرار باشه تحریم گسترده ایران از سوی ایالات متحده امریکا لحاظ باشه، باید در مورد ترکیه استثناء قائل بشه آقای اوباما، اگر نه که وضعیت ترکیه بسیار ممکنه وخیم بشه.
خب در چند سال گذشته رابطه ایران و ترکیه به نظر میرسید خیلی گرم شده و گرم بود و با سفر مقام های ترکی به ایران تقریبا یک روابط خیلی حسنه‌ای برقرار بود. چه شد که ترکیه در واقع تا حدودی در این سیاستش تجدید نظر کرد؟
ببینید در حقیقت ماه عسل رابطه بین این دو کشور بسیار کوتاه بود، همونطور که اشاره کردید، به خاطر اینکه وجوه مشترکی که این کشور رو به هم دیگه نزدیک میکنه کمتر از اون وجوه افتراق سمجیری جهانی، سمجیری منطقی، منافع گسترده‌ای که ترکیه برای خودش در خاورمیانه میبینه، مدل‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، همه اینها باعث میشه که ترکیه در حقیقت در برابر ایران قرار بگیره و کمتر بر اون وجوه اشتراک تکیه کنه. همینجا اشاره کنم که همین برپایی سامانی دفاع موشکی که ناتو در ترکیه انجام داده به جد نگرانی دولت ایران رو برانگیخته. ترکیه عضو فعال ناتوست و ناتو در حقیقت دشمن ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی تلقی میشه.
تورج عطابکی کارشناس منطقه و استاد دانشگاه به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وعده ترانه داده بودیم. نخستین ترانه‌ای که در صبحانه با خبر امروز می‌شنوید ترانه‌ای است از دوست عزیزم شهریار قنبری که هم برای نسل کنونی و هم برای نسل قدیمی‌تر نیازی به معرفی نداره. معرفی او نهفته در ترانه‌های اوست. یکی از ترانه‌های جدید شهریار رو با هم می‌شنویم، ترانه‌ای از غزلگردی‌های او.
بروم سطح پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا ترک کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوی مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا
دریا دریا چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. وقتی که گریه مرا از سر می گیرد دریا ساکت می ماند و من بلند بلند ترک بر می دارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci la mer, merci la mer de m'avoir consolé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir consolé.
بعد نیست به سراغ روزنامه‌های امروز ایران بریم و به سراغ شهرام رفیع‌زاده برای اینکه مطالب عمده روزنامه‌ها رو برای ما آماده کرده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب مهم در روزنامه‌های امروز مطلبی است درباره تصمیم بانک مرکزی که از صراف‌ها خواسته دلار رو به قیمت 1400 تومان بفروشند.
بله، امروز یکی از عناوین اصلی اغلب روزنامه‌های مثل جهان صنعت، تهران امروز، رسالت، کیهان و شرق تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست و دستورش به صراف‌ها که قیمت دلار رو به 1400 تومان کاهش بدن و با این قیمت دلار رو عرضه بکنن. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که پاسخ بازار ارز به سیاست دستوری بانک مرکزی این بوده که از روز گذشته کلیه معاملات ارزی در تهران قطع شده و صرافها حاضر نیستند دستورات دولت و بانک مرکزی رو بپذیرند، به این دلیل که اعلام کردند که اقدام دولت برای تعیین نرخ دستوری دلار باعث ضرر و زیان صرافها میشه. و از طرف دیگر اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، اونها اعلام کردند که خود دولت هم حاضر نیست دلار رو به همین قیمت در اختیار صرافها قرار بده. روزنامه تهران امروز که یک روزنامه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و نوشته که صرافان زیر بار نمیرن و دیروز هم علاوه بر اینکه تمایلی به فروش دلار نداشتن، به شکل غیر رسمی دلار رو با نرخ 1540 تومان عرضه کردن. و البته این روزنامه نوشته که آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین کل سیستم بانک مرکزی دچار آشفتگی شدن درباره بحران ارزی و نمیتونن تصمیم درستی در این زمینه بگیرن. روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست نوشته که سایت مسقال که یک سایتی بوده که اعلام نرخ ارز و طلا رو انجام میداده، فیلتر شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تا مردم از آخرین تحولات قیمت ارز اطلاع نداشته باشن. و روزنامه شرق هم گزارش داده که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نظر آقای احمد توکلی و الیاس نادران درباره برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی بحران ارزی رو پذیرفته، اما اعلام کرده که این جلسه به شکل غیر علنی و غیر رسمی در روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. و البته به نوشته روزنامه شرق آقای توکلی تأکید کرده که نظر هیئت رئیسه مجلس رو قبول نداره، به این دلیل که جلسه باید رسمی باشه. و سرانجام روزنامه کیهان که سرمقاله خودش نوشته که هیچ چیز در ایران بحرانی نیست.
مطلب دیگه ای آقای رفیع‌زاده که نظر شما رو جلب کرده درباره تلاش دولت برای راه اندازی اینترنت ملی و آمار تازه‌ای هم از شمار کاربران اینترنت منتشر شده.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که مرکز آمار ایران نتایج طرح سرشماری در زمینه کاربران اینترنت که طی سال 89 انجام شده رو روز گذشته اعلام کرده و تأکید کرده که این آمارهای جدید نشون میده که ایران به شدت در زمینه توسعه اینترنت عقب مانده هست و آمارهای قبلی دولت دروغ از آب در اومده. البته روزنامه ابتکار گزارش دیگری منتشر کرده و نوشته که با چنین آماری از میزان کاربران اینترنت در ایران، دولت در حال هزینه 3500 میلیارد تومان هست تا اینترنت ملی راه بندازه و به این ترتیب جلوی دسترسی کاربران اینترنت به سایت های خارج از کشور رو بگیره.
و مطلب دیگه متاسفانه درباره اعدام هاست. 5 نفر دیروز در زنجان اعدام شدند و 3 نفر هم قرار امروز در کرمانشاه اعدام بشن.
روزنامه رسالت خبر داده که روز گذشته 5 نفر در زندان مرکزی زنجان به اتهام نگهداری و قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. البته این روزنامه اسامی این افراد رو اعلام نکرده، اما نوشته که این احکام اعدام به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود. همزمان روزنامه تهران امروز و روزنامه جامعه جمع هم خبر دادن که امروز در میدان آزادی شهر کرمانشاه 3 نفر در ملاء عام اعدام خواهند شد. اونطوری که این روزنامه ها گزارش دادن، دادگستری استان کرمانشاه اتهام این افراد رو سرقت مسلحانه اعلام کرده.
خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
ساعت 7:30 و برنامه صبحانه با خبر هم ادامه داره. امیدوارم سر حال و تندرست باشید و در حال صرف صبحانه یا در مسیر رفتن به سر کار و در هر کجا که هستید با ما همراه باشید. برای اینکه در فاصله 2 دقیقه از سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر آگاهی پیدا کنید، رادیو فردا در اختیار شماست. بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم و به همت او سرخط آخرین خبرها رو میشنویم. شاهین بشیری، صبح بخیر به شما. البته یک صبح بخیر دوباره.
بله، با سلام و صبح بخیر مجدد. خانواده امیر میرزایی حکمتی، جوانی که مقام های ایران رو به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا زندانی کردند، با انتشار بیانیه اعلام کرد اعترافات تلویزیونی او دروغی و تحت فشار بوده است. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که آزاد کردن زندانیان سیاسی کم هزینه ترین راه خروج از بحران است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سهمیه ارز برای مسافران هوایی به تمام کشورها را 1000 دلار کاهش داد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، امروز قصد دارد استراتژی جدید نظامی این کشور را اعلام کند. فعالان سیاسی سوریه میگویند برخلاف آنچه در بیانیه ناظران اتحادیه عرب آمده است، دولت مردان این کشور قول خود مبنی بر عقب نشینی نیروها را زیر پا نهادند. بر اثر رانش زمین در فیلیپین دست کم 25 نفر کشته و 100 نفر ناپدید شدند. در نتیجه بحران اقتصادی یونان، روزنامه‌های این کشور به تعطیلی کشانده شده و بسیاری از خبرنگاران و دست‌اندرکاران رادیو و تلویزیون طی چند ماه اخیر شغل خود را از دست دادند. دولت بلاروس از روز جمعه بار دیگر محدودیت‌های سنگینی بر کاربران اینترنت اعمال می‌کند. سرگئی اودالتسوف، یکی از رهبران مخالفان در روسیه، روز 4 شنبه پس از 1 ماه حبس آزاد شد. احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، شامگاه 4 شنبه پس از ورود به تهران با معاون اول رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.
خیلی ممنون از شاهین بشیری که البته همچنان با ما خواهد بود در 28 دقیقه دیگه برای اینکه مشروع خبرها رو از او خواهیم شنید. فعلا پس از شنیدن سرخط خبرها شما رو بیش از این در انتظار نمیگذاریم. برای شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه هستید.
دنیای ورزش. یک بازیکن لیگ برتری فوتبال ایران که مرتکب عمل دوپینگ شده بود برای مدت 1 سال از شرکت در مسابقات محروم گشت. پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ محسن بیاتینیا، بازیکن سابق تیم مس کرمان از سوی آزمایشگاه آلمانی، فدراسیون فوتبال ایران این بازیکن را برای مدت 1 سال از عضویت در تیم‌های فوتبال محروم کرد. گزارش‌ها می‌گوید بیاتینیا از یک نوع مکمل غذایی که حاوی مواد نیروزا بوده استفاده می‌کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز نیم فصل دوم خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. پرسپولیس در انزلی با ملوان، مس کرمان در تبریز با شهرداری تبریز، راه آهن میهمان ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران پذیرای سپاسی شیراز خواهد بود. بقیه بازی‌های هفته 18 لیگ برتر فردا جمعه برگزار می‌شود. در هفته 13 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم سایپای بدون باخت و صدر جدولی با نخستین شکست روبرو شد. سایپا در کرج 1-3 از تیم کره مازندران شکست خورد، اما تیم پیکان قهرمان فصل پیش در تهران تیم والیبال نوین کشاورز را در 3 گیم برد تا امتیازاتش با سایپا برابر شود. در جدول رده‌بندی سایپا و پیکان هر دو 30 امتیازی و به ترتیب اول و دومند. تیم‌های شهرداری ارومیه و کاله مازندران سوم و چهارم. در انگلیس هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 2 بازی پایان یافت. بولتون 2-1 در زمین اورتون پیروز شد و حادثه بزرگ شکست منچستر یونایتد بود در زمین نیوکاسل. نیوکاسل با 3 گل میهمان خود منچستر یونایتد را شکست داد. یکی از آنها گل به خودی بود و 2 گل دیگر توسط یوهان کابایه فرانسوی و دمبابا بازیکن سنگالی نیوکاسل. نیوکاسل با این پیروزی از مکان هفتم جدول بالاتر نیامد. منچستر یونایتد با اختلاف 3 امتیاز زیر دست همشهری منچستر سیتی پیچ‌وهنگ مسابقات قرار دارد. تیم‌های تاتنهام، چلسی و آرسنال سوم تا پنجم. جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب 2 بازی از دور رفت مرحله 1/8 نهایی را در برنامه داشت. رئال سوسییداد با 2 گل مایورکا را بدرقه کرد و بارسلون با 4 گل اوساسونا تیم جواد نکونام را به خانه فرستاد. 2 گل فابرگاس و 2 گل لیونل مسی. دیشب جواد نکونام کاپیتن اوساسونا 90 دقیقه در مقابل بارسلون بازی کرد و 1 کارت زرد هم گرفت. بازی برگشت دو تیم پنجشنبه آینده در زمین اوساسونا. و محمد رضا خراتوری هافک تیم ملی فوتبال ایران شاگرد مارادونا می شود. خراتوری که مدت کوتاهی عضو باشگاه الغرافه قطر بود قرار است به تیم الوصل امارات متحده عربی بپیوندد که دیگو مارادونای آرژانتینی سرمربی آن است. اگر قرارداد این بازیکن روز یکشنبه با تیم الوصل قطعی شود، وی در فصل جاری لیگ امارات زیر نظر مارادونا بازی خواهد کرد. الوصل در میانه جدول لیگ امارات قرار دارد.
تازه‌های جهان ورزش رو میشنیدید از حبیب روشنزاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب الان مثل همیشه وقت اون رسیده که با فرج سرکوی همراه باشیم برای نگاهی به رخدادهای مهم فرهنگی امروز. سلام آقای سرکوی.
سلام آقای حسینی، بسیار خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشین. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
خیلی ممنون از شما. آقای سرکوی، فصل زمستان امسال ایران رو بیش از پارسال فرا گرفته، به ویژه که تهران در این بامداد هواش 2-3 درجه بالای صفره و حد اکثر قراره بشه 7 درجه در امروز. ولی خب به هر حال شب‌های برفی تهران رو مردم تهران باهاش آشنایی دارن، برفای سنگینی رو به یاد دارن. در پیوند با همین برف نمایشگاه عکسی با عنوان شب‌های برفی تهران افتتاح میشه. چه خبر دارین از این نمایشگاه آقای سرکویی؟
بله، امروز همونطور که گفتین نمایشگاه عکسی با عنوان شب‌های برفی تهران افتتاح خواهد شد در گالری آریا. در این نمایشگاه 15 عکس رنگی هست از جدیدترین عکس‌های آقای آیدین رهبر. ایشون سال گذشته یک نمایشگاه انفرادی گذاشتن با عنوان بوم شیشه‌ای و خاکستری در گالری گلستان که با استقبال روبرو شد. این بار اما عکس‌هاشون در واقع عکس‌هایی است از برف در تهران، اما نه فقط برف در تهران، بلکه به گفته خودشون تصویرگر ترکیبی از برف، ترافیک، رنگ و مردم در یک شب برفی خواهد بود. به این مفهوم که سوژه عمدتاً واکنش انسان‌ها یا واکنش در واقع شهروندان تهرانی در موقعیتی است که برف میاد و ترافیک میاد و شب هست و رنگ و انسان و برف موضوع اصلی این عکس ها خواهد بود. آقای آیدین رهبر کار مطبوعاتی زیاد کرده، از سال 1981 کار مطبوعاتی کرده و بعضی از نشریات مثل فرهنگ آشتی، اعتماد و غیره همکاری کرده، عکساشو خوانندگان مطبوعات میشناسن. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 21 دی ماه هم ادامه داره برای کسانی که امروز وقت نمیکنن ببینن.
آقای سرکویی، از سپیدی برف به رنگ‌های گرم و روشن تابلوی آبرنگ سری بزنیم. در نمایشگاه نقاشی‌های آبرنگ عطاالله زینوری که فردا جمعه افتتاح میشه چه آثاری عرضه خواهد شد؟
بله بسیار تناسب جالبی انتخاب کردین، چون که در واقع از سفیدی برف بریم به آب رنگ، چون مثلا در آب رنگ میدونیم رنگ ها زنده و گرم هستن، چون امکان تلفیق رنگ ها مثل در نقاشی رنگ روغن وجود نداره و اکثر رنگ ها خالص به کار میرن. این نمایشگاهی که اشاره کردین کارهای آقای عطا الله زینوری در گالری شکوه روز جمعه افتتاح خواهد شد. 29 تابلو آب رنگ خواهد بود و یک تابلو مداد رنگی. این در واقع 25مین نمایشگاه انفرادی آقای زینوری هست. ایشون سابقه بسیار طولانی در نقاشی آب رنگ دارن، اما این بار کاری که کردن آمدن بناهای تاریخی رو بیشتر سوژه تابلوهاشون قرار دادن و همچنین سعی کردن که ارتباط این بناها رو با طبیعت روی بوم بازسازی بکنن. سبک ایشون هم تلفیقی از رئالیسم و فوتورئالیسم، اما از عکس استفاده نمی‌کنن، بلکه در واقع با نقاشی سعی می‌کنن که کاربرد و در کاراشون نشون بدن. یک کار بسیار مشهوری دارن ایشون به نام بازار صندوق‌سازهای کرمانشاه و یک کار مشهوری هم دارن به نام کاخ گلستان که این هم در نمایشگاه که فردا افتتاح میشه بر دیوارها هست و بینندگان میتونن ببینن. این نمایشگاه تا 21 دی ماه هم ادامه داره.
صحبت از یک نمایشگاه دیگه هم هست از مرکز ایران شناسی با نمایش برخی آثار قدیمی با ارزش. از این نمایشگاه چه خبری دارین شما؟
برای این نمایشگاه به عنوان نمایشگاه نقاشی های آیینی برگزار خواهد شد در 17 دی ماه تا 21 دی ماه هم ادامه خواهد داشت. در این محلی هست در تهران به نام نمایشگاه نقاشی های عاشورایی و قهوه خانه ای که این البته در خود بنیاد ایران شناسی هست، همونطور که گفتین. این نمایشگاه ممکنه اسمش به اصطلاح سبب بشه که دیگه نرن ببینن، اما در این نمایشگاه قرار است که برخی از تابلوهای بسیار قدیمی از دوره قاجاریه و همچنین دوره پهلوی اول به نمایش گذاشته بشه، کار استادان بزرگ نقاشی قهوه خانه ای که خب البته میدونیم نقاشی قهوه خانه ای هم موضوعش حوادث عاشورا است، هم برخی از حماسه های شاهنامه و غیره هست. کارهای مجد فرهانی، رضا حمیدی، حسین همدانی، میرزا آقا امامی و بعضی از استادان نقاشی قهوه خانه ای به نمایش گذاشته خواهد شد که در واقع کارهای موزه ای هستند. این نمایشگاه 5 روز هم ادامه خواهد داشت در بنیاد ایران شناسی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی، خسته نباشین.
منم از شما متشکرم آقای حسینی. تا برنامه بعدی.
ساعت تقریبا 7:41 دقیقه است. به نظر میرسه که در پس ماجرای پرکشمکش خانه سینما، بزرگترین نهاد صنفی مستقل سینمای ایران و وزارت ارشاد، سرانجام مقامات وزارت ارشاد تصمیم به انحلال خانه سینما گرفتند. اختلاف‌هایی که بیش از هر چیز ریشه در اختلاف‌های سیاسی وزارت ارشاد با گرایش‌های اصلاح طلبانه اعضای اصناف سینمای ایران داره. گرایش‌هایی که خانه سینما و مراسم و برنامه‌هاش هر از گاهی محلی برای تبلور این گرایش‌ها و سپس بالا گرفتن آتش اختلاف با وزارت ارشاد بوده است. مهرداد قاسمفر مروری داره بر این ماجرا.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت که انحلال خانه سینما از نظر این وزارتخانه قطعی و مطابق قانون است. روز سه‌شنبه دستور انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد به این نهاد صنفی اعلام شده بود. با این حال وکیل خانه سینما اعلام کرده بود که این تشکل یک مؤسسه غیر دولتی و مستقل است که اساسنامه‌اش مطابق با قانون اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به همین گفته‌ها روز چهارشنبه گفت با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی این تشکل را منحل اعلام کرده است. به گفته محمد حسینی، اینکه شورای فرهنگ عمومی اساسنامه خانه سینما را در گذشته تایید کرده است به معنای مجوز فعالیت نیست، چرا که این مجوز را باید وزارت ارشاد صادر کند. اختلافات میان وزارت ارشاد و خانه سینما پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود. اختلافاتی که در مواجهه مکتوب و رسانه‌ای میان معاونت سینمای وزارت ارشاد و سپس وزیر ارشاد با محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما کلید خورد. از نظر وزارت ارشاد، محمد مهدی اسکرپور و اعضای خانه سینما که متشکل از 5000 تن از شاغلان سینمای ایرانند، بیش از آن که پیرو سیاست‌های وزارت ارشاد دوران محمود احمدی نژاد باشند، دل در گرو اصلاح طلبان دارند. بسیاری از بازیگران و کارگردانان سرشناس عضو خانه سینما در انتخابات پرمناقشه سال 1388 از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بودند. برگزاری جشن سالانه خانه سینما و اعطای جوایز به فیلم‌ها و فیلمسازانی که وزارت ارشاد در جشنواره فجر به آنها بی‌اعتنایی کرده بود نیز از دیگر پایه‌های اختلاف میان وزارت ارشاد و خانه سینما بوده است. کار این اختلافات به مجلس نیز کشیده شده. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان غیرقانونی بودن خانه سینما آن را دنبال رو و حامی جریان فتنه خواند. وزارت ارشاد در پی ایجاد فشارها و تنگناهای بسیار برای خانه سینما و اعضای آن سرانجام نه تنها این نهاد صنفی را منحل اعلام کرد بلکه معاونت سینمایی اعلام کرده است قصد دارد تمامی اموال و اسناد و حسابهای بانکی و دفاتر قانونی خانه سینما را بعد از انحلال به کارگروه ساماندهی امور تشکل‌های صنفی سینمایی منتقل کند. خانه سینما در سال 1372 خورشیدی و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تأسیس و پس از 18 سال فعالیت مستمر تبدیل به یکی از مهمترین نهادهای صنفی نسبتاً مستقل در سینمای ایران شده بود.
گزارش مهرداد قاسمفر بود درباره جزئیات اعلام انحلال خانه سینما. خب پس بیش از یک سال از آغاز برنامه صبحانه با خبر میگذره و شما همراهان این برنامه سحرخیزانه که پیش از رفتن به سر کار برنامه رو میشنوید آگاه هستید که در طول مجله صبحانه با خبر موسیقی هم جزء این برنامه هست. در اینجا ترانه ای از گروه دنگ شو رو میشنویم به نام جای تو خالی.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل دوبار آمدی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل دوبار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی به ما نکن مرا پناهی.
از دردم آگاهی من بحر غم جفای تو میکشم، از برای تو دگر چه خواهی.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
که تو را میخواهم
ببرم بازار چون نسیمی ایمان که برد چون کاهم.
سید تو شدم تا که فنای تو شدم، ای جان به فدای تو فدای تو شدم. چو بهارم بر نظری، چو بهشتم جلوه گری، و بدر بر من جای تو خالی. به خدا صحبای منی، تو طرب افسای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من یال روی من همچون بهار آمدی، هر گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپا، رد ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
7:49 دقیقه پنج شنبه پنجم ژانویه است. سال جدید میلادی 5 روزه که آغاز شده و در طول برنامه‌های رادیو فردا گزارش‌هایی درباره رخدادهای مهم سال گذشته میلادی، یعنی سال 2011 رو که همکارانم تهیه کردن شنیده اید. به ویژه که در سال پرخبر 2011 میلادی علاوه بر بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و اجتماعی، در زمینه‌های پزشکی و علوم هم دانشمندان به کشفیاتی دست پیدا کردند. حسین قویمی نگاهی داره به چند کشف مهم در جهان پزشکی در طول سال 2011.
تولید سلول‌های پایه انسان از طریق شبیه‌سازی. این روش هنوز به مرحله شبیه‌سازی انسان نرسیده، ولی دانشمندان می‌گویند که در صورت ادامه تحقیقات شاید راه زیادی تا آن مرحله باقی نمانده باشد. در ماه اکتبر سال گذشته پاییز، پژوهشگران بنیاد تحقیقات سلول‌های پایه در نیویورک اعلام کردند که با استفاده از یک فناوری جدید و ترکیب کردن DNA یک انسان بالغ با مواد ژنتیک موجود در تخمک، توانستند سلول‌های پایه را شبیه سازی کنند. این سلول‌های پایه در آینده ممکن است برای درمان بیماری‌های نظیر پارکینسون یا ترمیم نخاع به کار برده شود. تولید اولین واکسن مالاریا. سالانه میلیون‌ها کودک به خصوص در قاره آفریقا و آسیای جنوبی به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند. اما با وجود بیش از یک قرن تحقیقات در این زمینه، تا کنون واکسن مؤثری برای پیشگیری و یا مقابله با این بیماری کشف نشده بود. سال گذشته برای اولین بار واکسن جدیدی که به طور آزمایشی در مورد کودکان ساکن کشورهای آفریقا مورد استفاده قرار گرفت، با موفقیت روبرو شده و خطر ابتلا به این بیماری را به نصف کاهش داد. این واکسن توسط برنامه مقابله با مالاریا و بنیاد خیریه بیل گیت، ثروتمند آمریکایی بنیانگذار شرکت مایکروسافت، تهیه شده است. ترکیب متنوع و کامل بهترین رژیم غذایی است. مؤسسات دولتی ناظر بر تولید مواد غذایی و بهداشت آمریکا هر 5 سال یک بار جدیدترین یافته‌های خود را در مورد رژیم غذایی مناسب منتشر می‌کنند. در گزارش سال 2011 تأکید شده است که مردم ضمن کاهش مصرف شکر، نمک و چربی‌های افزوده به مواد غذایی، باید رژیم غذایی خود را با افزودن سبزیجات، میوه و انواع نشاسته‌های مفید متعادل کنند. علاوه بر این 150 دقیقه فعالیت جسمی، یعنی 2.5 ساعت در طول هفته، یکی دیگر از شروط برای رعایت سلامت عمومی.
برای طرفداران موسیقی با یکی از کارشناسان موسیقی که در صبحانه با خبر باش آشنا هستید وعده داریم، علی ناظمی. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح خیلی به شما آقای حسینی، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها صداتون رو میشنوم. امیدوارم که صبحتون رو خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، دیروز در همین برنامه درباره خبر رد شدن ارسلان کامکار در گزینش از وزارت ارشاد گفتگویی داشتید با محمد زرقامی و صحبتهایی در این مورد کردید. خبر حیرت انگیزی بود.
دقیقا، محمدم تعجب کرد وقتی راجع به این موضوع صحبت کردیم، ولی امروز نیستش. من میخواستم از شما بپرسم برای چی نیست.
امروز تعطیلی گرفته، در نتیجه این وظیفه به عهده من هست. خب من ادامه میدم. پاسخ مسئولان وزارتخانه در این باره هم منتشر شده و این پاسخ باز حیرت بیشتری ایجاد کرده. میتونم بپرسم چرا؟
به نظر میرسه که توی این پاسخ چیزی که در نظر گرفته نشده جایگاه ارسلان کامکار، اونجوری که مدیر مرکز موسیقی زیر مجموعه وزارت ارشاد اعلام کرده، گفته که ما حتی از ارسلان کامکار بعدها حمایت نمی کنیم و خیلی هم به نظر می رسید که مدیر مرکز موسیقی خیلی نسبت به عملکرد ارسلان کامکار شاکی بوده، چون که این موضوع رو رسانه‌ای کرده و گفته که به خاطر رسانه‌ای کردنش دیگه هیچ حمایتی از کامکار صورت نمی گیره. مطمئنا این واکنش با واکنش اهالی موسیقی روبرو میشه.
خانم عبریز یک سر روی زمین ابریست با آن، از فراز گردن خرد و خراب و مست باد می پیچد، یک سر دنیا خراب از اوست.
خانم ابریست، خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست.
خبر دیگه این که هیچ کس، هنرمند موسیقی رپ ایرانی، قرار امروز آهنگ تازه‌ای منتشر کنه.
هیچ کس خیلی پرطرفداره و فکر میکنم خیلی منتظر این آهنگ میمونن که فکر میکنم تا ساعتی دیگه منتشر میشه. اسم این آهنگ هست به جنگ و مهدیار آقاجانی این رو ساخته و از هفته پیش تبلیغات شروع شده بوده و حالا همه به انتظار میشینن برای این آهنگ.
آقای ناظمی، چند روزی از سال نوی میلادی گذشته، اما همچنان مهمانی افراد مشهور با حضور هنرمندان موسیقی یکی از خبرهایی که رسانه‌ها پیگیری میکنند. حضور گروه قدیمی سموکی در کاخ کرملین در سال نو یکی از این خبرهای داغه.
درست، این خبر خیلی دیر منتشر شده ولی خیلی بازتاب داشته. دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه و همینطور نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین برگزار کنندگان این مهمونی بودند و از این گروه که شما یاد کردین، گروه اسموکی، دعوت کرده بودند که اجرا کنند و اونها 4 تا آهنگ رو در این مهمونی که با مهمونهای خصوصی برگزار شده اجرا کردند. پیشتر هم در کاخ کرملین خیلی از بزرگان موسیقی اومدن. خود مدودوف خیلی علاقه‌مند به موسیقی، با گروه لدزپلین قرار داشته و لدزپلین پیشتر براش اجرا کرده، با پل مکارتنی و خواننده گروه یوتو بانو حتی ملاقات‌هایی داشته، دعوت کردن به کاخ. ولی این دعوت یک مقدار سوال برانگیز بوده، چون که یک سری از مهمونایی که در این مهمونی حضور داشتن کسایی بودن که به خاطر انتخابات اخیر روسیه به دولت روسیه شکایت برده بودن و در این مهمونی و در اجرای گروه اسموکی حضور داشتن، برای همین خیلی شاکی شده بودن.
به هر حال به جای جواب از جانب کاخ کرملین، موسیقی راک از کاخ کرملین به گوش میرسه.
دقیقاً همینطوره و پیشتر هم چند باری همونجوری که گفتم خیلی از گروه‌ها اونجا اجرا کرده بودن.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Our initials deep in the bark. Me and Alice. As she walks through the door with her head held high, just for a moment I caught her eye. As a big limousine.
بسیار خوب آقای ناظمی، در پایان گفتگومون میخواستم از آهنگ منتخب حسن ختام گفتگو رو بپرسم. چه ترانه انتخاب کردین برای ما؟
چون که من اسم گروه اسموکی رو بردم، دلم میخواد از گروهی به اسم تین لیتزی آهنگ گوش بدیم. گروهی هستن که ایرلندی هستن و در دهه 70 خیلی معروف بودن و دلیل این انتخابم اینه که دیروز خبر رسید که تعداد انبوهی از آهنگ‌های منتشر نشده این گروه قراره که به زودی منتشر شه و ارتباطش هم با گروه اسموکی اینه که تین لیتزی یک آهنگ ایرلندی رو اجرا کرده بودن که گروه اسموکی بعداً اون رو بازخونی کردن. یک آهنگ قدیمی ایرلندی اسمش هست ویسکی این دی جار.
بسیار خوب، بشنویم ترانه ویسکی این دی جار از گروه تین لیزی.
Ring, dum-a-doo-dum-a.